أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با جنود عقل و جهل بود که بفهمیم که چه چیزی لشکر عقل است و هم اون رو تقویت کنیم، هم خودمون رو ارزیابی کنیم، چون عقل ما رو با واقعیت ها روبرو میکنه و اگر فهمیدیم که چه چیزهای جنود جهل است که بسیار کار سختیه، یعنی اگر امام و پیغمبر به کمک ما نیان، ما خیلی چیزها را واقعیت میدانیم، به محکمی هم واقعیت میدانیم، در صورتی که اصلا نیست، اصلا نیست. مثلا شما در نظر بگیرید، خب واقعا چطور میشد ما خودمون بفهمیم کل این عالم جیفه است؟ مثلا کل این عالم شیچه است. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. خب این همینطوری ما میگون، ولی برسیم به این که کل حیات دنیا یک گیاه خشکیست که در دسترس یک تند بادی باشد و بعد از چند بار این ور اون ور رفتن خلاص بشه، این حقیقت دنیاست، به همون معنا که دنیاست، نه به عنوان که بستره عبادت مؤمنین است. خب اینا نمیشه فهمید. عکسش عموما ما میفهمیم، عکسش این که همه چی هستی بابا، پرتقالا با درخت با. خیلی هم سخته. وقت اون که میگه حقیقت دنیا هیچ هست هیچ، وقت میفهمیدم که یک داره چی میگه و ما هم به این راحتی ها نمیفهمیم. آخرش ما چطوری بتونیم اینو حل کنیم؟ آخه این درخت سیب و گلابی نیست، هست. دنیا نیست، دنیا هست. نه، بیش از این حرف هاست که بشه ما بفهمیم و بحث کنیم و درس بدیم و اینا. اصلا از این حد گذشته است مسئله. فقط میشه که با چشمی که اونا بهمون میدن عمل کنی، بعد معلوم میشه درست عمل کردی. یعنی ما که ما مگه کور نیستیم دیگه؟ خب کوریم به حقیقت این دنیا، کوریم. هیچ هم کسی بخواد بگه بیدار است دیگه کوریش هم نمیبینه، این دیگه خیلی کوره. خب حالا کورا باید چه کار کنن؟ خب کورا باید اساشونو بدن دست یه آدمی که چشم داره، مگه غیر اینه؟ اینا راحت نگذرید که ما اون بصیرتی که بتونیم بفهمیم چه چیزی جهل است، چه چیزی علم است، و اونچه که جهل است یعنی نیست و ما فکر میکنیم هست، و یا هست و ما فکر میکنیم نیست، و اون چه که عقل است یعنی اون چیزی که هست واقعا، خب این یه چیزی نیست که ما بتونیم بفهمیم. اینجاست که میگن که آقا امام معصوم خیلی ازش کار میاد، بیش از اینا که ما فکر کنیم از اینا کار میاد. یعنی اصلا حد سپاس وجود معصوم هم حد ما نیست. ما بعدن تو قیامت میفهمیم که چه هنری داشتن ائمه معصومین در نجات ما، یه چیزی. ها حالا مثال، حالا برای کمتر ذهن عزیز یخت آماده بشید کمتر نریم. مثلا شما ببینید این ملا صدرا به کمک آیات قرآن متوجه شده است که حقیقت این عالم عین فقر و حرکت مطلق است. اولا که به قول خودش آیات کمک کرده است، کل یوم هو فی شأن و بلهم فی لبس من خلق. خب حالا فهمیده است که حقیقت این عالم، ذات این عالم عین حرکت و عین فقر و عین نقص است. حالا شما حساب کنید چقدر فیزیک بخونید میفهمید حقیقت عالم عین فقر است؟ ربطی به فیزیک نداره. شما تا که خیلی فیزیک بخونید میفهمید این نیرو چقدر میتونه این کار ازش بیاد. این شیمی بخونی، مثلثات بخونی، زمین شناسی بخونی، ببینید اصلا یه جا دیگه است مسئله. این که آدم بتونه بفهمه همه ی هستی ماده یه چیز است به نام نقص حالا این را این مرد بزرگ بالاخره به کمک این آیات به ما داده. حالا اینه شما حساب کنین جای دیگه که گیر نمیاد با فیزیک و شیمی. حالا هرچی شما بیشتر فیزیک بخونید هیچ وقت به این نمیرسید، هرچی شیمی بیشتر بخونید، شیمی و فیزیک تو دل این عالمه، نه در فوق این عالم که ببینیم حقیقت این عالم. ما مثل این است که توی اتوبوس هی از این سرش میریم این سرش، از این سرش هم میریم این سرش، فکرم میکنیم را میریم یا را نمیریم. چه ما بریم چه نریم، چه بیشینیم چه نشینیم، حکم اتوبوس چیز دیگه است، اون با رانندش داره هر کاری بخواه بکنه. این علوم ما حالا همش ببینیم کجاست جاش، کجاست جای این علوم در مقابل اون که میگه که حقیقت این عالم فقر است. تازه امام معصوم نمیگه فقر است، میگه جیفه است. یعنی اینه که میگن آقا عقل را از معصوم بگیرید. اون عقلی که امام معصوم میگه عقله، اونیه که واقعیتها را اونجوری که واقع است به ما میگه. شما اگه مثلا همین مثال که زدم بفهمید حقیقت این عالم، ذات این عالم حرکت است و فقر است، خب حالا دیگه داشتن دنیا، نداشتن دنیا، اطلاع از این دنیا که آقا این گرانیت هست، این دولومیت هست، این آهک هست، این آهن هست، این استیل هست، این آلومینیوم، اینا کجا و این که بفهمین حقیقت این عالم نقص هست. اینه. خب حالا شما چه کار باید بکنید که به این برسید؟ حالا هرچی میخواید بدوید، درس بخونید، مطالعه کنید، از این درس ها نمیدونم پول دار بشید، فقیر بشید، هیچ ربطی به این مسئله نداره. یه چیزی دیگه است و حقیقت هم همون است که اونا میگند. اینا هم که ما میگیم خب همین است که زندگی باش میکنیم. امام میفرماد بیان تا من به شما بگم لشکر عقل چیه. یعنی چی؟ یعنی بیاین تا به شما بگم چه چیزی واقعیست و چه چیزی دروغیست. خب در دیدگاهی که همه عالم فقر است، اگه به همه پول دارا بگون فقیرند، خب دروغه سراسته. تمام دنیا را اگه یکی داشته باشه، وقتی فهمیدین همه دنیا فقر است و نیاز است و حرکت است و هیچ واقعیتی استقراری یا ثابت نداره، حالا کسی همه دنیا رو داشته باشه شما بگونید بیچاره هیچی نداره. خب راست گفتی، برای هر کی میخواد چی بگه. یعنی واقعیابی یه چشم دیگه میخواد، فقط هم در چشم اولیا و هر کس که از اون چشم نوشیده است. حالا امام بفرماد آدم ها و رعفت و جنود عقل و زده ها قصوه جنود جهل و رحمت و جنود عقل و ضد اهل قذر جنود جهل که بحثش شد. نتیجه گرفتیم که بالاخره فقط حالا امشب یه خود دقت بیشتر بفرمان، بالاخره هر جا باید رحمت کرد اگر غضب کنی کار بی خود کردی، جاهلی. هر جا باید رأفت کرد اگه قساوت و تنگ دلی و بیرحمی کنی بی راه رفتی، به پوچی رفتی. اینه که وقت حالا تعریفی هم امام میکنن در فصل سوم، میگن که فرق بین قساوت و غضب اینه که قساوت ضد شرح صدر است. یه وقتی یکی خوب حقا میپذیره، یکی قساوت قلب داره یعنی نمیتونه حقا بپذیره، قلبش قسی شده است، یعنی دیگه در مقابل حق تنگ است. این که میگن حتی مثلا بیرحمه است، یعنی اون رحمتی که باید بکنه دو حقش رو نمیتونه. و غضب هم از همین مقول است، ولی غضب یه مقدار روحی است، قساوت یه مقدار فکری است. تو این تعریف ها غضب یعنی این که جهنم میفته در جان انسان، تمام وجود انسان را آتش میزنه، غضب به معنای تامش. بعد در فصل چهارم کتابشون امام همون روش بسیار خوب همیشگیشون را بابش آواز میکنن. امام یه حرفی تو این کتاب دارن، چند بار من زدم، طور نیست هرچی بزنیم جا داره. امام میفرمان دین ما را توصیه میکنه به اون چه حکم و قواعد جان ماست. میگن پس ما اگر فطرتمون مخموره باشه و فطرتمون از بین نرفته باشه، محجوب نشده باشه، در واقع اون چه خدا میگه همون اقتضا و حکم و اساس فطرت سر حال است. اینه که جمله شون این است در فصل چهارم: رحمت و رأفت و شفقت و لینت و حلم از لوازم فطرت مخموره، یعنی همون فطرتی که خمیر مایش رو خدا به شما داده است. اینا همش هر جان زنده‌ای که از بین رفته است باید اهل لینت و حلم و رأفت و رحمت باشه و از جنود عقلم. انسان را خدای تعالی از حقیقت رحمت خود آفریده است، یعنی گل تو گل رحمت است و انسان صورت رحمت رحمانیه الهیه است. و اشاره میکنن به اون قسمت سوره الرحمن که الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی بر اساس چی خلق الانسان؟ الرحمن. بر اساس الرحمن علم القرآن، قرآن را به شما بر اساس روح رحمانی یاد دادن و انسان را اساسا بر اساس رحمت رحمانی خلق کرده است. پس خلق انسان را به اسم رحمان نسبت می دهد. وقت می فرماند حتی انسان قسی القلب از این قساوت خودش بدش میاد. این دلیل بر چیه؟ دلیل بر نیست که پس ذات هر انسانی بر اساس رحمت هست. دلیل بر نیست که خود انسانم از اون خود اصلی خودش که رجوع میکنه میبینه این خود فرعی قصیه اینجوریش را دوست نمیداره. و در فصل پنجم یه اشگالی ممکنست به ذهن ما برسه که خیلی هم خوب است که این نکته رو امام مطرح کرد، و اون غضبی است که غیر غضب مقابل رحمت است. غضبی است غضب مقابل رحمت یعنی چه؟ یعنی اون جایی که باید رحمت کنیم غضب کنیم، خب این بده، از جنود جهل است، از شیطنت است. اما یه وقت غضب، نه غضب محمدی صلوات الله علیه و آله، نه اون غضب عین رحمت است. اون بحثا یعنی پس اینجا گیج نشی، یه وقتش جای رحمت هست. خب غضب کردن یعنی چه؟ یعنی از لشگر عقل افتادن تو دل لشگر جهل و شیطان، جای رحمت بوده. اما یه وقت نه، خود غضب یه کار اساسی است. این غضب اینجوری کاری به اون غضب مقابل رحمت نداره، بلکه غضبی است که همون که فرمود اشداء علی کفار. اینجا امام این بحث رو باز میکنن که قوه غضبیه، این قوه غضبیه که خودش مقابل رحمتی است، اصلا عامل بقای انسان است. خب اگه شما دشمن بدون حمله کنه غضب نکنید روبروش واسین، که خب از بمیرید. حتی تو کوچه یکی خواست شما رو بکشه، خب یکی بگه آقا ما باید حالا خیلی خوب آدم باشیم، ارحم و راحمین، یه خدا رو داشته باشیم، به این رحم کنی، خب سردونه میبره. کار بعدیه، حفظ بقا واجب است. یعنی خب حفظ میفرماد، حتی خیلی این جمله خوبیه، میفرماد حتی شما وقتی میخواین تزکیه کنید، تزکیه یعنی چه؟ یعنی حل بدید شهوت را. با چه حل میده؟ با قوه غضبیه. پس حتی غضبیه در یه جا عامل شهوت است، عامل مبارزه با نفس است. گاهی آدم یعنی طبعش طوریست که بی خودی تسلیم میشه، اینجا قوه غضبیش کمه است. میخوایم اینجا بگیم که این غضب غضبیست که اگه کسی داشته باشه تجلی غضب الهیست. میگه حضرت حق به دشمنانشون غضب ندارن. خب انسان اگه نور خدا به قلبش بیفته، اون غضب الهی به قلبش میفته. این غضب کدوم غضبه؟ نه غضب مقابل رحمت، بلکه غضبیست که خودش رحمت هست در جای خودش. و اگه کسی نداشته باشه ناقص است. یادمه که نماینده پاپ همون اوایل انقلاب اومد ایران، با امام ملاقات کرد. امام همون جلسه فل مجلس گفتن شما توهین به حضرت عیسی میکنید. حضرت عیسی انسان است، انسان باید ناقص نباشد. انسانی که شهوت و غضب ندارد ناقص است. شما در این میگوید حضرت عیسی پیامبر خدا ناقصه؟ میشه پیامبر خدا شهوت و غضب نداشته باشه؟ باید داشته باشد، اما در کنترل خودش باشد، زیر نور هدایت الهی باشد. منظور که اصلا اگه کسی این غضب که غضب الهیست برای دفع ظلم و دفع خصم و دفع شهوت اینا نداشته باشه ناقصه. همینجا من تو پرانتز بگم خیلی مواظب باشید که استعمارگر گاهی این غضبا میخوان ما نداشته باشی. مثلا میگن چی؟ میگن آقا چرا غضب دارید؟ یعنی پای غضب را به کل میبرن تا ما به اینا بیدینا و گناهکارا غضب نکنیم، بیان همه زندگی ما را بگیرن. از قدمه که میگم بله، زمان قاجار یعنی قبل از مشروطه اینا اومدن تو ایران همین شعارا میدادن که ما باید ملت مهربانی باشیم. حالا به شما مهربان باشیم یعنی وقت به کی مهربان باشیم؟ به گناهکارا مهربان باشیم. اصرار که ما باید مهربان باشیم، با هم باید خوب باشیم. اون وقت بعد بیدینی و مثلا یارو میرفت بالا منبر تار میزد، بعد مثلا فلان روحانی که اعتراض میکنه گفت ما باید با هم مهربان باشیم. آقا شاوم بیچاره گول خورده بود، پشتیبانی میکرد که بعد پسر آیت الله بهبهانی در کرمانشاه بودن دستور دادن همشونو بکشید.
همشونو کشتن. مرحوم مجلسی تو همین اصفهان همشونا، اونایی که هم وهابی بهایی ها و اینا به دستور انگلیسی آمده بودن، عنوانش هم بود که ما باید با هم مهربان باشیم. حتما ما باید مهربان باشیم، اما اونجایی که باید مهربان باشیم، یعنی مثلا به یه آدم مظلومی یه اشتباه کرده است، خب رحمت باید بیشتر باشه. ما چرا اینا را قضیت کنیم؟ یه جوون یه اشتباهی میکنه، اما بپاید که این رو با اون که مثلا قرآن میفرماد که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، اتفاقا میگه به یهود و نصارا مهربان نباشی، اصلا دوستشون نداشته باشی. بعد میفرماد اگه دوستشون داشته باشین اصلا از اونایید، میفرماد شما ظالمید اگه اینا رو دوست داشته باشین. یه نوع غضب، یعنی این روزا دشمن اصلا کارش این بوده است که آروم آروم اون غضب مقدس رو از ملت اسلام بگیره. اون وقت اگه غضب مقدس رو گرفت، اون وقت شما به بدیای آدما خوش برخورد میکنی. حالا روایت بخونم ببینید خود پیغمبر خدا از اول حساب همه این کار رو کردن. خب پس این آیه که دیگه مشخص است، اشداء علی الکفار و هما بینهم، اون وقت این براءت از سوره، ببینید اول اشداء علی الکفار آورده است، این همون صد لعن که اول باید بیاد. یعنی اول شما باید معلوم کنید با کی بدین تا قلبتون بدیه با بدا درش شک بگیرید، اون وقت باید سلام رو بفرستید. یا اینجا ببینید رحما بینهم، یعنی اول باید اشداء علی الکفار باشه. این غضب مقدس غیر نیست که ما سر به سر هم بذاریم، ما واقعا باید تمام تلاشمون باشه که همو دوست داشته باشیم. هر وقتم ما بی خودی به هم بدبین شدیم، پاشا خوردیم، ضررش هم دیدیم، ما حق نداریم با هم. اما با کفر حتما باید بد بود، با بدی حتما باید بد بود. یه وقت تو مسلمین یکی بدی میکنه، خب ما با بدیش بدیم، تو مسلمونه دیگه با خودش که بد نیستیم. مسلم میشه بدی کنه یا نمیشه؟ چرا مسلم فاسق هم داری؟ اینا ما با بدیش بدیم، اما با کفار با خودشون بدیم. یعنی ما با کفار نه دیگه، چون کافر است بدیم. مثلا وقتی آیه میگه که میفرماد که الذین کفروا یقولون هو یقولون لا هو مسیح ابن مریم، میگه آیه درست، میگه کافرا میگن که خدا مسیح یا مسیح ابن مریم خداست یا ثالث ثلاثه است. خب این دیگه کافرن دیگه، نمیشه گفت که با بدیاشون بد باشیم، با کلشون بدیم کافر. قرآن هم گفت که چی؟ یهود و نصارا را دوست ندارین، نگفت بدشون را دوست نداشته باشیم. اما تو مسلمین میگه نه، اولا بدیشون را دوست نداشته باشه. حالا یه مسلمی اگه یه بدی کرد، خب ما بدیش را دوست نداشته باشیم. اینجا دیاده هم باید مواظب باشه، گاهی دشمن میخواد ما این غضب مقدس رو نداشته باشیم تا بیاد زندگی ما را از ما بگیره. این روایت از امام باقر است، خیلی جالب است که حضرت میفرماند که خداوند به شعیب علیه السلام وحی کرد که چی؟ که از قوم تو 100,000 نفر را که 40,000 نفرشون از اشرار بودن، هر 100,000 نفر را از بین بردی. حضرت پرسیدن آخه حالا بدارا درست است، خوبا را چرا؟ فرمودن برای این که با معصیت کارا سهلنگاری کردن، مداهنه کردن، بدی بدان را و بدان را هیچی نگفتن. یه وقت شما جمله اینه و غضب ننمودند برای غضب من، یعنی وقتی ما باید بدونیم خدا هیچ وقت نماز نخوندن را دوست نداره. نماز نخونم از اون جهت که نماز نخونه دوست نداره، اون کسی هم که به کل کافر دوست نداره. حالا اگه ما سستی کردیم چیزی نگرفتیم، خب به همون اندازه عذاب که بیاد همه را میبره، همه را میبره. خدا میفرماد که همه را گفت. روایت بعدی یخته کمک بیشتر میکنه که بحث روشن بشه. روایت از علی ابن حسین علیه السلام میفرمان که حضرت موسی ابن عمران علیه السلام از خدا سوال کردن پروردگارا کیانن اهل تو؟ آنهایی که در سایه عرش خود آنها را سایه می افکنی، زیر سایه معنویت تو هم، اینا کیان؟ در روزی که سایه جز سایه تو نیست، خدا اینا کیا؟ اهل تو هم اینا کیان؟ و ای فرمود آنهایی که قلبهای آنها پاکیزه است. خب اول هیچ گناهی تو قلب شد دیگه چی؟ و دستهای آنها نیکویی میکنه، یعنی عمل صالح هم انجام میدن بر اساس نور ایمان عملم میکنم. خیلی خطرناکه آقا که آدم یه سری اعتقاد داشته باشه ولی جرأت عمل نداشته باشه، بده، ضعف است. و آنهایی که یاد جلالت مرا میکنند، خیلی روایت خوبیه که حالا همینجا آخه شما سعی میکنید الله اکبر، این قلبتون چی یادش هست جز اینه که میخواهید بگن آقا حضرت حق بالاتر از این حرف هاست، یاد جلالت حق را کردن انسان را به خدا نزدیک میکنه، مثل یاد پدرهای خود. گاهی وقت آدم میگه یاد پدرم بخیر، چه مرد خوبی بود، چقدر با رحمت بود، با میگن مثل این یاد خدا بکن، منظور یاد حضوری بهش میگن. یه وقت از ما نماز میخونیم در فکرمونم میدونیم خدا بزرگست ولی حضوری نیست، اما وقتی یاد بابامو میام میگم خدا رحمتش کنه، چه آدم باحالی بود. ببین اینجا یاد حضور میگه نه، همینجوری یاد خدا بکن، نمیخواد بگه راست بابات یاد به خدا بکن، میگه مثل بابات، یعنی آدم احساس میکنه که با تمام دلش داره یاد باباش میکنه، میگه همینطور یاد خدا بکن. بعد ادامه روایت نیست، و آنهایی که غضب میکنند برای محرمات من وقتی حلال شمرده شود. میگه این آدم آدمیه که از اهل من است. یعنی چی؟ یعنی بالاخره اگر یک گناهی از گناه بودن افتاد، میگه نه این باید غضب کنه، این بی تفاوت نباشه، دلواپس باشه. یه روحیه بسیار خوبی که جامعه را آخر عاقبت به خیر میکنه اینه که ببینید رضا خان اومد خیلی هم تلاش کرد، خودتون میدونید اینقدر تلاش کرد که این زن را بی حجاب کنه، این مرد را، این کتاما را میبینیم، اینا قبا بود، همه مون هم قبا داشتیم، زور زورکی میبردن تو کلانتریا میچیدن ترشا میچیدن بعدم روندو میکردن بری، همه کارشون این بود دیگه که زور زوره کی، حالا زنا را زورشون نمیرسید خیلی، چون زنا وقتی که دیدن رضا خان چادر بر میداره دیگه میرفتن قایم میشدن تو خونه ها بودن، با مردا این کار کرد، خیلی تلاش کرد، اما مردم یه چیزی را از دست ندن و همین باعث شد که رضا خان نتونه بمونه. اون که از رضا خان راضی نبودند، زورشون که به رضا خان نمی رسید که میکشتشون و صلاح هم نبود اونجوری، ولی همین که دلشون و زبانشون اونجا که فرصت داشتن ابدا راضی نبودند. من یادمه من با نسلی که از رضا خان راضی نبودند زندگی کردم، خودم زمان رضا خان نبودم، معلوم بود این دلا دلی بود که از رضا خان متنفر بودن. نتیجه چی شد؟ دیدید رضا خان نموند، دیدید ترکیه اینجور که ما از اول از رضا خان متنفر بودیم، از آتاتورک متنفر نبودم، میگفتن ایشون ما را پیشرفت میده، الان یه 10 سال در 12 سال بعد از انقلاب اسلامی، تازه اینم جووناش از آتاتورک متنفرن، و به همین اندازه که متنفرن من قول به شما میدم 10 سال دیگه ترکیه اینجور نمونه. من زمان سن نیستم، وقتم نمیخوام تنگ کنم، ولی خیلی انگار مشخص است. ببین این جمله دارد همین حضرت میفرماد از اهل من نیست کسی که، یعنی خدا میفرماد اهل من نیست، حالا عکسش روایت میگه من عکس چم حالا درست
که این وقتی حرامی حلال میشه غضب نکنه. و عکسش میفرماد کی اهل من است؟ اون که وقتی حرامی حلال میشه غضب بکنه. مثل کی؟ مثل پلنگی که تیر بخورد. در ادامه روایته وا مثل پلنگی که زخم بشه چطوری غضب میکنه؟ باید غضب کنی. البته این غضب کردن اگه خدایی نکرده خیلی بد است. خدا من و شما رو نجات بده. خدایی نکرده من و شما یه کار بد ببینیم و واقعا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این که میگم نمیتونیم، حالا میگم چرا میگم نمیتونیم، لااقل باید غضب بکنی. اگه غضب نکنی خب بفرمان اولین ضررش اینه که کسانی که بدون رحم نمیکنن برادون حاکم میشه. شما واقعا ببینید ان خیلی اینا که برای شما برنامه میریزن اصلا دلشون میسوزد برای دینی شما، برای بچهای شما، برای آینده شما. نه اینکه خائنند و نه، همون که اینا اصلا نمیفهمن خدمت چیه که بخوان خدمت کنن. یارو به پسر پول داره گفته بودن یه انشاء راجع به فقرا بنویس. خب بیچاره نوشته بود که فقرا خودشون فقیرن، نوکر